روایت امروز. بینندگان محترم برنامه روایت امروز، با سلام به شما، ممنون و سپاس از اینکه بیننده و شنونده برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا هستین. موضوع برنامه این ساعت را به انتخابات محلی در ترکیه اختصاص دادیم که در او احزاب مخالف با حزب رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برنده اکثریت کرسی ها در سطح شاروالی ها شدن و این میتونه تاثیر بسیار بزرگی را اولا بر حزب رئیس جمهور ترکیه که حزب عدالت و توسعه است از خود بر جای بگذاره و بعد از او در صحنه سیاسی ترکیه به طور کل روی موضوع انتخابات ریاست جمهوری در راه و احتمال کاندیدی مجدد اردوغان در او انتخابات و اینکه تاثیرات گسترده تر را هم میتونه در قبال پالیسی های حکومت ترکیه با خود به همراه بیاره. البته ای پیروزی را که تیم های رقیب تیم عدالت و توسعه تانستن از آن خود کنن، معمولا گفته میشه که دلایل مختلفی داره، موضوعات اجتماعی هم مطرح، ولی عمدترین دلیل از او مشکلات و آزمون ها و چالش های اقتصادی بود که مردم ترکیه با او مواجه بودند، تورم اقتصادی و احزاب تانستن با وعده های بی بود اوضاع اقتصادی برای شهروندان عام و عادی ترکیه برنده انتخابات در شهرهای مختلف و بزرگ ترکیه شوند. جزئیات و تحلیل بیشتر نتایج این انتخابات موضوع صحبت ما با آقای آصف مبلغ، تحلیلگر امور سیاسی است که مکنون از طریق تلفن از ترکیه با ما هستند. آقای مبلغ سلام به شما، سپاس از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه گذاشتید.
با سلام و درود خدمت شما و شنونده های محترم شما و سپاس از وقتی که به من دارید.
ممنون شما. آقای مبلغ، آیا شکست حزب عدالت و توسعه در انتخابات شاروالی به معنای شکست بزرگی، یعنی به نوعی که مطبوعات او را انعکاس دادن و برخی ها تلقی میکنن که شکست بسیار بزرگی برای اردوغان است، آیا شما با این نظریه موافق هستین یا که در انتخابات ریاست جمهوری آینده در ترکیه ممکن اردوغان باز هم بتانه مجددن انتخاب شود، نتایج انتخابات و یا عقب ماندن حزبش در شهرها تأثیری را روی سطح محبوبیت اردوغان در میان ترک ها از خود بر جای نگذاره؟
خب چند تا مسئله مطرح هست راجع به جبهه بندی های سیاسی در ترکیه.
بله.
آقای اردوغان در سال 2001-2002 وقتی به قدرت رسید، در حقیقت قدرت را از یک مجموعه دولت نیمه برشکسته تحویل گرفت و دلیل خدمات خوبی را که در شاروالی استانبول انجام داده بود مردم به او اعتماد کردند و با دایه های مشخصی به قدرت رسید. بخشی از این دایه ها رفرم های اجتماعی، دادن آزادی های اجتماعی مخصوصا برای قشر اسلامگرا و قشر میانه ترکیه که اینا در قسمت مرکزی آناتولیا ساکن هستند، با وعده های اینچنینی، رفرم اقتصادی از یک طرف و دوری از شخصیت پرستی که به او در ترکیه به نام کمالیزم و یا پیروان کمال آتاتورک یاد میشه، دوری از اینها و کم کردن سیطره ارتش بر سیاست و نهادهای عدلی پا به میدان گذاشت. شما میفهمید که قبل از آمدن آقای اردوغان در ترکیه مکدداهای مختلفی وضعیت سیاسی اجتماعی و اقتصادی کشور را بسیار غیر بی‌ثبات کرده بود و به همین دلیل یک وضعیت آنارشیزمی در ترکیه قبل از آمدن حزب عدالت و توسعه در حقیقت حاکم بود. از طرف دیگه هم مجموعه هایی که خودشان را منتسب به کمال آتاتورک می دیدن به یک دکتاتوری تحت نام کمالیزم رو آورده بودند که مجموعه های مخالف خودشان را با برچسب به اصطلاح عدم اعتقاد به کمالیزم و عدم اعتقاد به اصول اولیه کمال آتاتورک معمولا از میدان به در میکردن. دست ارتش بسیار در سیاست باز بود و به همین دلیل شما اقتصاد ناپویا، وضعیت ناهنجار، رشوه و رشوه ستانی، فساد اداری در نظام قبل از حزب عدالت و توسعه شاهد بودید. حزب عدالت و توسعه با شعار مبارزه با این مسائل به میدان آمد، رفرم اجتماعی، رفرم سیاسی، بازگرداندن اختیارات سه قوه به خودشان، کوتاه کردن دست ارتش از مداخلات و مسائل از این دست. در قسمت رفرم اقتصادی حزب عدالت و توسعه در سالهای اولیه مخصوصا تا سال 2010 بسیار موفق عمل کرد. شما توسعه بنیادی را که در ترکیه شاهد هستید از سال 2002 و بعد تا سال 2010 و بعد از پروژه های بنیادی را که بعد از او پایه‌گذاری شد، از جمله سلاح‌های مثل پهپادها، سلاح‌های مثل سلاح‌های هوشمند، سلاح‌هایی که در صنایع دفاعی بوده، قابل انکار نیست. اما آنچه که اتفاق افتاد این بار متاسفانه در حوزه سیاسی به همون چیزی که خود آقای اردوغان وعده داده بود که پایان بده، امروز مخالفینش ایشان را متهم میکنه که نظام تک فردی را به وجود آورده، یعنی تمام اختیارات متمرکز و جمع شده، مخصوصا بعد از تغییر سیستم اداری ترکیه از پارلمانی به ریاست جمهوری. ادعای مخالفین و بخش زیادی از مردم ترکیه مبنی بر این هست که تصمیم گیرنده در نظام آقای اردوغان یک نفر هست و او خودش هست، و بنابراین تمام این نارسایی های را که امروز شما از لحاظ اجتماعی میبینید، نارسایی های را که از لحاظ تحمل ناپذیری نقدهای مخالفین و باز شدن دوسیه های عدلی برای اینا میبینید، مردم را و منتقدین را و مفسرین سیاسی را واداشته که اینا بگن که سیستم عدلی و قضایی هم به دست یک فرد و یک مجموعه هست و این نارضایتی ها را کرده، مخصوصا بعد از فجایعی را که در زلزله سال قبل شاهد بود ترکیه، از یک طرف صدمات را که به دلیل عدم آمدن و نیامدن توریست در سالهای کرونا اقتصاد ترکیه ضربه های را که دید، قرضه های خارجی را و بدهکاری خارجی ترکیه را افزایش داد و این با وجود تمام این مشکلات شخص آقای اردوغان مصر بر تکرقمی کردن بهره بانکی بود، یعنی در حالی که ارزهای خارجی معمولا در تمام کشورها رو به افزایش بود و در مقابل افزایش ارزهای خارجی سیاست پولی و نظام پولی ترکیه و وزرای اقتصادی اونها پیشنهادش ای بود که بهره بانکی بالا بره، خود آقای اردوغان مصر بر ای بود که ما ملت خودمان را نمیخواهیم که به اصطلاح در مقابل بهره بانکی مغلوب بکنیم. و اما شما دیدید که متاسفانه این سیاست جواب نداد و امروز بیشترین بهره بانکی را در نظامی که آقای اردوغان در رأس او قرار داره و به اصطلاح رؤسای بانک مرکزی و همچنین وزیر اقتصاد ایشان اعمال کرده، رسما 50% بهره بانکی، چیزی که شاید در تاریخ ترکیه به سابقه باشه. شما همچنین وضعیت مارکت را وقتی که میبینید، افزایش چشمگیر مایحتاج اولیه مردم و این هست که شعارهای اولیه را که حزب عدالت توسعه با تکیه بر اون شعارها در بین مردم محبوبیت پیدا کرده بود متاسفانه از دست داده و مردم معتقد به این هست که اصول اولیه را که آقای اردوغان و حزبش به او باید پایبند میباندن، یعنی بحث برداشتن فشارهای اجتماعی بر مخالفین، از یک طرف به اصطلاح مستقل بودن قوای عدلیه مخصوصا و همچنین مستقل بودن کوتاه بودن دست ارتش و نظامی ها از سیاست، اینها امروز متاسفانه برعکس به همون دوران برگشته و ما حتی اسلامگرایان را شاهد هستیم که دیگه پشت آقای اردوغان نیستن. مخصوصا بحث جنگ غزه وقتی پیش آمد آمارهای مختلف نشان میده که سطح تجارت دولت ترکیه با اسرائیل 3 برابر شده. از یک طرف دیگر نامه محرمانه درس پیدا کرد در روزهای اخیر که مهمات، مواد منفجره و بعضی از سلاح‌ها از ترکیه به اسرائیل رفته. اینها و ذهنیت قشر متوسط اسلامگرای ترکیه را هم نسبت به حزب آقای اردوغان بدبین کرد. بنابراین شما میبینید که این رأی ها رفته به سمت حزب رفاه نوین که مربوط به پسر مرحوم نجم الدین اربکان از اسلامگراهای معتدل ترکیه هستند. اینها همه چالش هایی هست که من فکر میکنم که و روایت حزب آقای اردوغان را برای مردم تقریبا غیر باورپذیر کرده، هرچند که خود آقای اردوغان من فکر میکنم که از لحاظ قانونی دیگه حق نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری را نداشته باشه، اما مجموعه های را و یا افراد را که ایشان سفارش هم بکنه من فکر نمی کنم که شانس خیلی بالایی در انتخابات ریاست جمهوری داشته باشه، چون برای شهردار استانبول تمام کابینه آقای اردوغان به شدت تبلیغ کردن. خود آقای اردوغان چندین بار در میادین مختلف تبلیغ کرد، حتی در شهرهای دیگه برای کمپین انتخابات محلی وقت حاضر میشد به مردم توصیه میکرد که خویشاوندانتان در استانبول را بگید که با آقای مراد کروم رأی بدن، اما شما دیدید که نتیجه کاملا برعکس شد و با یک فاصله بسیار بسیار فاحشی نامزد حزب خلق‌ها برنده استانبول، آنکارا، ازمیر، آنتالیا. حتی من این رو به شما عرض کنم که بعضی از قشرهای بسیار محافظه‌کار آنتالیا در مناطق مثل کپز به جمهوری خلق ترکیه رای دادن.
بله، خب در گزارش‌هایی که ما از ترکیه دیدیم نظریات تقریبا بنابرای در حمایت از اردوغان علیه اردوغان بود. سطح محبوبیت عمومی اردوغان را شما چطور ارزیابی میکنید؟ و به نظر شما حال که احزاب مخالف با اردوغان کنترل این شهرهای عمده را مثل آنقره‌وان، استانبول را بر دست گرفتن، در طول سالهای آینده ما شاهد تغییرات زیاده در مفکوره عامه مردم به سمت اردوغان خواهیم شد؟ چرا که برخی از ترکیه ها به این نظر هستن که زلزله ای را که در ترکیه به وقوع پیوست یکی از مهمترین حوادث بود و به نظر از اونا اردوغان به شکل بسیار خوبی به این مسئله رسیدگی کرد، مناطق تخریب شده دوباره سریعا آباد شد، بنان بعضی ها برداشت بسیار مثبت از اردوغان دارن، ولی به نظر شما در طول سالهای آینده و یا حتی ماهای آینده در حالی که احزاب حال جان گرفتن در این شهرهای بزرگ، کم کم نظریات علیه پالیسی های اردوغان بیشتر خواهد شد یا تأثیری روی محبوبیت عامه اون نمیگذاره؟
برمیگرده به عملکرد مخالفین. امروز که از اختیارات نسبی در آن حزب مخالف، حزب عمده مخالف آقای اردوغان یعنی جمهوری خلق ترکیه به دست آوردن، مردم خواستار ایجاد تغییر در سطح رفاه، سطح زندگی، در مناسبات اجتماعی، در آزادی های سیاسی خودشان هستند. بنابراین با این که مردم ترکیه خاطره خوبی از احزاب مخالف نداره، به همون دلیلی که من خدمت شما عرض کردم که بسیار بسیار در حافظه تاریخی خودشان سالهای قبل از 2001 را بسیار به بدی یاد میکنن. شما در جمع مردم اگر حاضر شوید بحث فلج بودن سیستم درمانی ترکیه در اون زمان را فلج بودن سیستم ترانسپورتی ترکیه در اون زمان را برای شما مثال میاره، فلج بودن نظام بروکراسی ترکیه را در اون زمان مثال میاره، تحمیل عقاید و کتک خوردن محصلان محجبه در دانشگاه ها را برای شما مثال میاره. امروز برمیگرده به حزب مخالف آقای اردوغان که چطور عمل میکنه. در چهار سال گذشته آقای اکرم امام‌اغلو با این که کارنامه خیلی درخشان در استانبول نداشته، اما به دلیل انباشته شدن نارضایتی مردم از عملکرد حزب حاکم، باز هم فرصت مجدد را برای آقای اکرم امام‌اغلو دادن که ببینن چه خواهند کرد. بنابراین اگر حزب جمهوری خلق ترکیه از خطاهای گذشته خودش از حکومتداری درس گرفته باشه و خواسته های کف جامعه و خواسته های طیف میانی جامعه را درک کرده باشه و در او راستا قدم های اساسی اصلاحی بگذاره، من فکر میکنم که در انتخابات ریاست جمهوری شانس بسیار بالای خواهد داشت. اما اگر در طی این مدت دوباره مردم شاهد عملکرد ضعیف، باندبازی، اوج گرفتن رشوت ستانی در بروکراسی و همینطور مسائل فراقانونی از این دست باشه که قبل از 2001 ناشاهد بودن، من فکر میکنم باز آلترناتیف دیگه غیر از رو آوردن مجدد به حزب عدالت و توسعه نخواهند داشت. بنابراین بسیار مهم هست که مخالفین آقای اردوغان در طی این بازه زمانی که فرصت به دست اونا هست چه نوع عمل کرده را از خودشان نشان خواهد داد.
بله، خب ما تا حال بحث‌هایی را داشتیم در مورد اوضاع در داخل ترکیه و برداشت شهروندان ترکیه بر اساس پالیسی‌های آقای اردوغان و محبوبیتش در سطح مردم. در خارج از ترکیه آقای اردوغان هم اندکی برای ناتو آزمون برانگیز بوده، بخصوص در کنار روی مسئله عضویت سویدن و فنلند، و امروز هم با مارک روته صدر اعظم هلند صحبت کرده و در مورد نامزدی از او به مقام مدیریت ناتو. از سوی دیگر در قبال جنگ در اوکراین هم موضع آقای اردوغان برای غرب یک کم جنجال برانگیز نه بلکه سوال برانگیز بود و باعث برخی از فشارها روی ترکیه برای تغییر موضعش در قبال جنگ شد. به نظر شما تا چه حد پالیسی های خارجی اردوغان ممکن همزمان با تحولی که اکنون صورت گرفت و برنده شدن احزاب مخالف به نوع تأثیر روی انتخابات از خود گذاشته باشه؟ آیا برای مردم در داخل ترکیه فراتر از اقتصادشان، فراتر از اوضاع در داخل ترکیه، آیا پالیسی های خارجی آقای اردوغان و نوعیت وضعیت ترکیه در سطح جان و جامعه بین المللی هم مطرح است یا خیر؟
یکی از سیاست‌های خارجی که بسیار آقای اردوغان بابت او از طرف مردم ترکیه مورد نقد هست، بحث سوریه هست. شما می‌فهمید که ورود ترکیه در جنگ سوریه و تقابل ترکیه با روس‌ها و ایران هزینه بسیار بسیار بزرگی را بر دوش ترکیه، از یک طرف تغییرات بسیار بسیار عمیق اجتماعی و سیاسی را در مرزهای جنوبی ترکیه ایجاد کرد، با وعده‌ای که آقای اردوغان من فکر میکنم از همپیمانان غربی خودش دریافت کرده بود، متحورانه در بحث سوریه ورود کرد و در مخالفت با آقای اسد تصورش این بود که شاید به چند ماه رژیم آقای اسد در سوریه سقوط بکنه و بعد با دیزاین مجددی که با همپیمانان خودشان که بیشتر لشکر آزاد سوریه نام میگرفت و زمان و تحت حمایت مستقیم ترکیه بود، بتانه نقش بارزی در آینده سوریه داشته باشه. اما محاسبات آقای اردوغان و حزبش بسیار خطا از آب درآمد، چرا که نتانسته بود جدیت قضیه را درک بکنن، نتانسته بود درک بکنه که در آنجا مستقیما ایرانی ها ورود خواهند کرد، مستقیما روس ها ورود خواهد کرد، از دل او کردهای سوریه زنده خواهد شد. امروز مشکلی که آقای اردوغان و ترکیه داره ای هست که در سایه بی‌نظمی هایی که در سوریه اتفاق افتاد، مناطق بسیار بسیار حاصل خیز و مناطق بسیار نفت خیز و سرشار از به اصطلاح اقتصاد در شمال سوریه به دست کردهای همپیمان با پیکاکای ترکیه که کردهای آزادی خواه ترکیه هست و علیه دولت بارها و بارها عملیات داشته به دست اونها افتاده. بنابراین ترک ها ضرر بسیار عجیبی را متوجهشان شد، میلیون ها آواره سوری اقتصاد ترکیه را فلج کرد و نارضایتی های اجتماعی را که از ورود مهاجرین سوری علیه آقای اردوغان و حزب حاکمش در میان مردم ترک مخصوصا ملی اندیشان ترک با وجود آمد غیر قابل حساب هست. بنابراین من فکر میکنم که یکی از خطاترین سیاست های حزب حاکم و آقای اردوغان ورود بسیار آشکار در مسئله سوریه بود، در تقابلی که با روزها قرار گرفت. شما میفهمید که روزها ورود گردشگران خودش را به ترکیه در سالهای 2015-2016 من کرد و در او زمان ورود میوه و سیفجات را که از ترکیه معمولا به روسیه می رفت من کرد و ضررهای اقتصادی بسیار شدید را متوجه ترکیه کرد. شما گراف رشد اقتصادی ترکیه را وقتی می بینید تا سال 2014 تقریبا قابل قبول هست، ولی از سال 2013 که مسئله سوریه اوج گرفت و بعد این گراف همیشه آنستیبل و بی‌ثبات بوده. بنابراین یکی از سیاست‌های غلط ایشان این مسئله بود. سیاست دیگه ای را که پسان به اصلاح او خواست رو بیاره در تقابل بین قطر و عربستان سعودی و مسئله قاشقچی، بسیار بسیار علیه عربستان سعودی موضع تند گرفت که این هم پولهای بسیار به اصطلاح سرشار را که از کشورهای عربی مخصوصا عربستان سعودی امارات متوجه سرمایه گذاری در ترکیه می شد و بند کرد، که باز به او هم مجبور شد که دوباره پیش بن سلمان بره. بنابراین اینها خطاهای فاحشی بود که من فکر میکنم که موضع حزب عدالت توسعه آقای اردوغان و اقتصاد ترکیه را بسیار متزلزل کرد.
بله، در خصوص روابط اردوغان با ایالات متحده برداشت شما چیست؟ به نظر شما یا ایالات متحده اردوغان را یک همتا و متحد قابل اعتماد خود در منطقه، به خصوص طوری که شما گفتین در قبال جنگ سوریه و یا مسئله در اوکراین، تعبیر میکنه یا خیر؟
بعد از جنگ سوریه آقای اردوغان و ترکیه یک مقدار اعتماد خودش را نسبت به متحدین غربی خودش در ناتو و متحدین خودش مثل آمریکایی‌ها از دست داد. بحث الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا بسیار جدی پیگیری میشد، اما بعد از این تحولات کلن آقای اردوغان اعلام کرد که از پیگیری این پروسه ناامید شده. بحث تحویل F-16 بعد ترکیه، شما می فهمید که دارای چه کش و قوس‌های کلان شد. بعد از اینه که ترک ها در سوریه تنها ماندن، سعی کردن که به یک بالانس سیاسی در سیاست خارجی خودشان رو بیارن. بنابراین بر روس ها هم ارتباطات خودشان را دوباره مجددن از سر گرفتن. حتی شما می فهمید که مشک های سیصد روسیه را خریداری کرد و این باعث یک شکاف عمیق بین آمریکا و ترکیه شد، اما ترکیه اعلام کرد که ما سیاست مستقل داریم. در بحث روسیه و اوکراین هم سعی کرد که حد وسط را بازی بکنه. بنابراین من فکر میکنم که شکافی که بین ترکیه و متحدین غربیش با وجود آمده و او به اعتمادی این گسل عمیق هست و این زوده ها قابل ترمیم نیست و ممکن هست که کشورهای غربی به شمول آمریکا به دنبال جاگزین کردن آقای اردوغان و حزب عدالت توسعه در ترکیه باشند.
و در آخر می پردازیم به رابط اردوغان با حکومت طالبا. برداشت شما از موضع حکومت ترکیه در قبال طالبا تحت ریاست و زعامت اردوغان چیست؟ و به نظر شما یا احزاب مخالف ترکیه اگر در انتخابات بعدی انتخاب ریاست جمهوری برنده شوند، مرش متفاوت تری را از اردوغان اتخاذ میکنند در قبال حکومت طالبا، یا موضع ترکیه در قبال طالبا همچنان یکسان باقی خواهد ماند؟
در این مسئله خیلی مسئله پیچیده هست. ببینید روابط آقای اردوغان با پاکستان بسیار بسیار تنگاتنگ هست. من فکر میکنم که بخش از گرمی رابطه و یا اعتباط نسبی را که بین ترک ها و طالبا وجود داشت به دلیل رایزنی های را قطری ها کرده بودن. شما میفهمید رابطه قطر با ترکیه بسیار خوب هست. با توجه به رایزنی های را قطری ها کرده بودند، بعضی از اخوانی هایی که در درون طیف طالب وجود داشتند با آقای اردوغان در ارتباط بودند، با ریاست پلانگذاری خارجی ایشان در ارتباط بودند، این روابط خوب بود. اما بعد از مسئله تنشی که بین پاکستان و طالبان ایجاد شده، با توجه به اینکه پاکستان بسیار بسیار شریک استراتژیک برای ترکیه است، من فکر میکنم که ترک ها هم تجدید نظری را نسبت به طالبان خواهند کرد.
بله. در آخر به نظر شما اوضاع در منطقه به طور کل، روابطی که ترکیه با کشورها و قدرت‌های منطقه‌ای مثل روسیه و چین داره، چه تأثیری را روی آینده البته اردوغان در قدرت از خود بر جای میگذارد؟ چون که روابط اردوغان با روسیه اندک بهتر از روابطش با غرب ارزیابی میشه.
من فکر میکنم که مسئله داخلی در ترکیه بسیار مهم هست. مهم این هست که آقای اردوغان اعتماد مردم را آیا دوباره میتونه به دست بیاره در طی این مدتی که خودش در رأس حکومت مرکزی قرار داره. این حکومت های شهرداری، حکومت های محلی هست، مهم هست، اما هنوز هم قدرت در دست آقای اردوغان و در دست حزب حاکم ایشان هست. در طی زمان باقی مانده آیا میتونه رفرم های را با وجود بیاره که مردم دوباره به روایت آقای اردوغان دل ببنده و اعتماد مجددشان به وجود بیاید؟ اگر به وجود بیاید، من فکر میکنم که شاید آقای اردوغان بالانسی را که در منطقه ایجاد کرده به خیر ملت‌های این منطقه باشه، اما حزب کمالیست‌ها و یا حزب جمهوری خلق ترکیه موضعش بسیار شفاف هست. اونها خواستار روابط بسیار استراتژیک با غرب هستند، در مقابل به اصطلاح نیم نگاه اندکی هم فکر میکنم به شرق نداشته باشند، و این میتونه بالانس را در این منطقه به شکل خطرناکی برهم بزنه، وضعیت ایران را دچار مشکل بکنه، وضعیت جنگ اوکراین و روسیه را دچار مشکل بکنه. در قفقاز ترک ها بسیار فعال هستند، در آنجا هم اگر این بالانس به سمت غربی ها بلغزه، ممکن هست که وضعیت توازن را در منطقه به هم بزنه.
بله، ممنون و سپاس از شما آقای مبلغ که تحلیل بسیار جامعی را در قبال انتخابات محلی در ترکیه و بیننده و شنونده های برنامه در میان گذاشتین. سپاس از وقت و حضورتان، سپاس از شنونده و بیننده هایی که در طول برنامه با ما بودن. همکاران ما هم اکنون در استودیو هستند. برنامه را تا لحظات دیگه باز هم با تحلیل ها و برنامه های متفاوت ادامه میتن. امیدواریم بیننده و شنونده برنامه ما هم باقی بمانید.